صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما بخیر. امروز جمعه 13 آذر ماه سال 1394 خورشیدی است، برابر با 4 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قری هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه ای از خبر، گفتگو و گزارش همراه شما خواهم بود. برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از کالیفرنیا آغاز می‌کنیم. جستجو برای کشف انگیزه عاملان تیراندازی در شهر سان برناردینو کالیفرنیا همچنان ادامه دارد. پلیس دیروز اعلام کرد که در جستجو از خانه سید رضوان فاروق و همسرش تاشفین مالک مقادیر زیادی سلاح پیدا کرده است. تیراندازی روز چهارشنبه در یک مرکز خدمات اجتماعی 14 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت و پلیس میگوید این حمله تا حدودی برنامه‌ریزی شده بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در مراسمی سالانه بار دیگر با خانواده آسیب دیدگان این حمله ابراز همدردی کرد. آقای اوباما پیشتر نیز از شهروندان آمریکا خواسته بود قبل از هر گونه قضاوت منتظر نتایج بررسی ها بمانند. از سوی دیگر نهاد عواد رئیس شورای روابط اسلامی آمریکا با محکوم کردن تیراندازی کالیفرنیا از برخی اظهار نظرها که او آنها را اسلام ستیزان خواند انتقاد کرد. در پی سرنگونی جنگنده روسیه توسط ارتش ترکیه، تنش در روابط دو کشور همچنان ادامه دارد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز گذشته گفت اتهامات روسیه در مورد تجارت نفتی ترکیه با داعش یادآور دروغ‌های دوران اتحاد جماهیر شوروی است. آقای داوودوغلو که در نشست خبری سخن گفت افسود در دوران جنگ سرد ماشین تبلیغاتی شوروی هر روز دروغی تازه مطرح می‌کرد و از همه هم انتظار داشت که این دروغ‌ها را باور کنند. در تحولی دیگر وزیران خارجه دو کشور دیروز در بلگراد پایتخت صربستان با یکدیگر دیدار کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از این دیدار گفت که در این دیدار 40 دقیقه‌ای هیچ حرف جدیدی مطرح نشد. اما مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت انتظار حل شدن تمام مشکلات با یک دیدار انتظاری واقع‌گرایانه نیست. روسیه خواستار عذرخواهی ترکیه به خاطر سرنگون کردن هواپیمایش است. دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد دور بعدی گفتگوهای بین المللی در مورد بحران سوریه در نیویورک برگزار خواهد شد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز گذشته با اعلام این خبر گفت که دو نشست پیشین در وین انگیزه ها برای حل بحران سوریه را مضاعف کرده است. آقای بان به زمان برگزاری نشست بعدی اشاره ای نکرد، اما شماری از رسانه ها احتمال دادند که این گفتگوها احتمالاً 18 دسامبر دو هفته دیگر در نیویورک برگزار خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل همچنین ابراز امیدواری کرد که از ماه آینده که سال نو میلادی آغاز می شود آتش بسی سراسری در سوریه برقرار شود. خبری از عراق. نخست وزیر عراق بار دیگر مخالفت خود را با حضور نیروهای رزمی خارجی در آن کشور ابراز داشت. حیدر العبادی روز گذشته گفت عراق هیچ درخواستی مبنی بر حضور نیروهای رزمی خارجی در خاک خود ارائه نکرده و چون این عملی را اقدام خصمانه تلقی خواهد کرد. با این حال سرهنگ استیو وارن سخنگوی ائتلاف بین المللی علیه داعش روز پنجشنبه گفت به مدت چندین هفته با حیدر العبادی در مورد اعزام 100 نیروی ویژه آمریکایی به عراق رایزنی شده بود. خبر اعزام شمار محدودی از تکاوران ویژه برای عملیات علیه داعش در عراق و احتمالا در سوریه روز سه‌شنبه از سوی وزیر دفاع آمریکا مطرح شده بود. خبری از ایران. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از قوه قضاییه ایران به جرائم ببخشید خواستار رسیدگی قوه قضاییه ایران به جرائم اخلالگران در سخنرانی‌های اصلاح طلبان شد. به نوشته خبرگزاری ایلنا در بیانیه این تشکل سیاسی از وزارت کشور نیز خواسته شده تا به وظیفه‌اش برای حفظ نظم و امنیت عمومی پایبند باشد و از بروز این گونه اتفاقات جلوگیری کند. در هفته‌های اخیر شماری از سخنرانی‌ها و همایش‌های اصلاح طلبان در پی حمله لباس شخصی‌ها بر هم خورد، از جمله همایش اصلاح داوطلبان در قرچک ورامین و همچنین سخنرانی آذر منصوری در دانشگاه یاسوج.
سپاسگزارم از حسن جعفری. به سراغ گزارش‌های امروز بریم و ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این صبحانه با خبر برای شما چه تدارک دیده. بازتاب کشدار کالیفرنیا در مطبوعات آمریکا و عکس العمل نامزدهای انتخاباتی به آن در گفتگو با محسن میلانی. آیت الله خامنه ای میگوید نباید نیروهای به گفته وی ارزشی را تندرو نامید، زیرا در روز حادثه آنها به فریاد کشور خواهند رسید. در گزارشی از بنیامین صدر بررسی خواهد شد. نگاهی به نمایشگاه‌های هنری که امروز در تهران افتتاح می‌شوند. و همراه با مروری بر مجلات چاپ تهران و هفته‌نامه‌های چاپ شهرستان‌ها. بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا را انتخاب کردید. اگر تلفن‌های هوشمند و تبلت شما به اینترنت متصله و نرم‌افزارهای وایبر، واتساپ یا تلگرام هم در اختیارتونه، میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. 20420-725-970-30. همچنین در نرم افزار تلگرام از طریق کانال telegram.me/radiofarda میتونید در جریان خبرها و گزارش‌های ما قرار بگیرید. احمد خاتمی به نقل از رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که نباید به نیروهای ارزشی تندرو و افراطی گفت، چرا که این افراد در روز حادثه به داد کشور میرسند. این اظهار نظر به نقل از آقای خامنه‌ای در آستانه انتخابات مجلس در حالی بیان میشود که در روزهای اخیر چند تجمع و سخنرانی از سوی افرادی که خود را نیروهای ارزشی معرفی کرده با تهدید و خشونت نیمه کار رها شده. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
آنچنان که احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان میگوید، رهبر جمهوری اسلامی گفته که به نیروهای ارزشی تندرو و افراطی نگویید، چون روز حادثه همین نیروها هستند که به داد کشور میرسند. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران شامگاه پنج شنبه در جیرفت گفت که هر کسی نیروهای ارزشی را به تعبیر او تندرو بخواند، با توجه به گفته آیت الله خامنه ای ضد ولایت فقیه است. اظهار نظر این عضو اصولگرای مجلس خبرگان در شرایطی به نقل از آقای خامنه‌ای بیان می‌شود که در هفته‌های اخیر و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس و مجلس خبرگان چندین تجمع و سخنرانی برخی چهره‌ها با حمله افرادی که خود را نیروهای ارزشی و حزب اللهی معرفی کردند با اخلال روبرو شده و حتی به درگیری فیزیکی و زخمی شدن حاضران هم انجامیده است. از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم که این افراد که خود را ارزشی می‌خوانند چه کسانی هستند و چرا نگاه برخی مسئولان جمهوری اسلامی در روز حادثه به سوی آنهاست.
از فردای پس از انقلاب این گروه‌های فشار، حالا به زعم خامنه‌ای و هوادارانش، نیروهای ارزشی، اینها از همون ابتدای بعد از انقلاب تعیین کننده مسائل بودند و ابزار اصلی کنترل عرصه عمومی به دست حکومت بودند و در هر بزنگاه سیاسی که رهبری و ولی فقیه احساس خطر بکنه و احتیاج داشته باشه به یک فضاسازی اجتماعی و خلق فشار اجتماعی، از این نیروها استفاده میکنه و انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم هم میتونه که از این بسترها باشه و از همین الان شاهد هستیم که تحرکات ایزایی و سختگیرانه این گروه ها اضافه شده. از یه منظر دیگه هم تحرک این گروه های فشار که به هر حال ویژگی اصلیشون اعمال خشونت غیر رسمی یا شبه دولتی هست، از ویژگی های جامعه توده سرکوبگر هم هست که فقط حکومت از قوه قهریه رسمی استفاده نمی کنه، بلکه از بخشی از جامعه هم به صورت یک اقلیت سازمان یافته که دسترسی به منابع قدرت دارن و مسئولیت قضایی دارن برای برخورد و کنترل اجتماعی استفاده
بود. اما احمد خاتمی که از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم محسوب می‌شود، با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری در جیرفت گفت که هرچه به فضای انتخابات نزدیکتر می‌شویم، به گفته او آفت شایعه، تهمت، بازی‌های جناحی و استفاده ابزاری از قدرت بیشتر می‌شود که به تعبیر احمد خاتمی به مصلحت نیست. اما اگر آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی معتقد است که نباید به نیروهایی که او آنها را ارزشی می‌داند تندرو گفت، چرا برخی از اصولگرایان نزدیک به او هم از منتقدان این افراد و گروه‌های تندرو هستند؟ علی افشاری:
بستگی داره که کدوم بخش اون اصولگراها میگن. خب طبیعتاً ما یک تحولات درونی هر کدوم از این جریان‌های سیاسی دارن و از جمله اصولگراها. بخشی از این اصولگرایان که منتقد وضع موجود هستن و یک زاویه‌ای با مواضع رهبری پیدا کردن، مثل علی لاریجانی، مثل ناطق نوری، خب اینها هستن که بیشتر این گروه‌ها رو محکوم می‌کنن، یا بعضن گروه‌های دیگری که احساس می‌کنن که در آینده ممکن است هدف این گروه‌ها قرار بگیرن و از این منظر هستش که آنها محکوم می‌کنن. برخی هم خب طبیعتاً یک نوع آدرس غلط دادنه، یعنی به طب می‌خوان در اصل نقش خودش شون رو مخفی بکنن در حمایت و میدون دادن به این گروه‌ها.
پنج شنبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای با درخواست از وزارت کشور برای جلوگیری از حمله به سخنرانی‌های اصلاح طلبان در آستانه انتخابات از قوه قضاییه نیز خواست که به جرائم حمله کنندگان یا آنچنان که در این بیانیه آمده اخلالگران نظم عمومی رسیدگی کند. این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیشتر توصیه کرده بود سخنرانی‌هایی که ممکن است واکنش برخی گروه‌ها را به دنبال داشته باشد و فضا را به هم بریزد اصلا برگزار نشود. حمله به سخنرانی‌ها و تجمع‌های برخی منتقدان و اصلاح طلبان در حالی اتفاق می‌افتد که آنان از حضور خود در رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم خبر دادند، انتخاباتی که قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید. نوبت می‌رسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
یک مورد، یک کاری رو نشون بدید، آدرس بدید که جمهوری اسلامی در خارج از ایران دخالت کرد و تونست اون بار رو به مقصد ببره. مسئله سوریه نگاه کنیم، بعد از 70-80 میلیارد دلار هزینه، امروز ما به شکل پادوی روسا در اومدیم. یعنی اونها ورود کردن، بمباران میکنن، نیروی زمینیشون و پادویش هم جمهوری اسلامیه. بعد هم خودشون میشنن با آمریکا صحبت میکنن، توافق میکنن، هر چی پیش آمد جمهوری اسلامی هم مجبور اون رو تبعیت بکنه. راهی از این غیر از این نداره. بنابراین بهتر عاقلانه فکر کنن، یک که به قاضی نرن، واعظ غیر متعز نباشن، چشمشون رو باز کنن، ببینن در این دنیای امروز دارن چه کار میکنن. مثل کپک سر به زیر برف فرو بردن و پا رو در هوا تکان دادن مشکلی رو حل نمیکنه.
آیا کسی از ما و شما ملت ایران از یکی از سردمداران و بنیانگذاران نظام جمهوری اسلامی شنیده این که کلمه وطن همراه با نام ایران برده شود؟ خیر. در تمام سخنرانی های سردمداران از خمینی گرفته تا خامنه ای و من جمله تمامی ملاهای ائمه جمعه وطن خود را اسلام خطاب می کنند. درود بر اسلام. ایرادی در اسلام نیست، ولی آیا آن وطن اسلامی شما ملایان حقیقتا کجاست؟
آقای روحانی، اداره آب، برق، گاز، همه که دارن دزدی می کنند. 10 تومن پول آب یا برق یا گاز میاد، 15 تومن آبنوان می نویسن. داروخانه میری 6 تومن دو ورق کپسول گرفتیم، برای 6000 تومن 2000 تومن میگه حق فنی میگیریم. آقای روحانی، تو رو خدا این دزدار جلوشونه بگیرین. داروخونه حق فنی یعنی چی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
قرار است امروز 168مین نشست عادی وزرای اوپک در شهر وین در اتریش برگزار شود. فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، مهمان امروز صبحانه با خبر است تا نتایج احتمالی این نشست و بحث‌های جاری در آن را بررسی کند. سلام آقای خاوند، صبح شما بخیر.
سلام بر شما خانم قرایی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بازارهای مالی و محافل نفتی بین‌المللی نتایج این نشست رو چگونه پیش بینی می‌کنند؟
در مجموع بر پایه ارزیابی‌های مختلف هم درون سازمان اوپک و هم در محافل اقتصادی بین‌المللی به نظر می‌رسه که نشست این سازمان در پایتخت اتریش وضع موجود رو عوض نمی‌کنه، یعنی سقف 30 میلیون بشکه‌ای رو برای تولید اعضای اوپک حفظ می‌کنه. این تصمیمی هست که در سال 2011 گرفته شده و روی کاغذ همچنان به قوت خودش باقی است، هرچند که همه می‌دونند تولید واقعی این سازمان 2 میلیون بیشتر است از سقف تعیین شده، اونم در شرایطی که بهای سبد نفتی اوپک طی 18 ماه گذشته با یک افت 60% سقوط کرده به محدوده هر بشکه 38 دلار و بودجه و بازرگانی شمار زیادی از صادرکننده های نفت رو در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده. یکی از تحلیلگران بازار نفت نشست امروز وزیران اوپک رو هیاهوی بسیار برای هیچ توصیف میکنه، چون که برای پایین بردن سقف تولید به منظور کاهش عرضه و بالا بردن قیمت 12 کشور عضو این سازمان باید به صورت جمعی موافق باشند و این وحدت رأی اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار بعید به نظر میرسه، چون که عربستان سعودی از قرار معلوم مخالف کاهش سقف تولید هست و اصرار داره استراتژی خودش رو پیش ببره در راستای حفظ و حتی افزایش سهمش در بازار جهانی نفت.
آقای خاوند، اونطور که تعدادی از ناظران مسائل نفت میگند، کشمکش میان ایران و عربستان بر نشست امروز اوپک به شدت سنگینی خواهد کرد. انتظار ایران از این نشست چه خواهد بود؟
اون چیزی که هم بر نشست سازمان اوپک و هم بر بازار جهانی نفت سنگینی میکنه ورود قریب الوقوع ایران هست به دوره پسا تحریم که باعث میشه این کشور در آینده بسیار نزدیک صادراتش رو 500,000 بشکه در روز بالا ببره و بعد به تدریج این افزایش صادرات رو به حدود 1 میلیون بشکه در روز افزایش بده. تحریم های اقتصادی تولید نفت ایران رو 1 میلیون بشکه در روز کاهش داده بود و حالا هدف بازگشت به دوران پیش از تحریم است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در نشست امروز اوپک از کاهش سقف تولید این سازمان دفاع میکنه، ولی میگه که هزینه این کاهش رو عربستان سعودی باید تقبل بکنه که با استفاده از تحریم بر سهمیه ایران چنگ انداخته. حالا ریاض از دیدگاه آقای زنگنه باید تولیدش رو پایین بیاره و جا رو باز بکنه برای بازگشت ایران.
پس آقای خاوند، با توجه به اون چیزی که دارین شما تشریح میکنید و کشمکش های درونی اوپک، سقوط بهای نفت همچنان ادامه خواهد داشت؟
در کوتاه مدت کاهش باز هم بیشتر قیمت نفت کاملا امکان پذیره، ولی به دلیل این کاهش خیلی از سرمایه گذاری هایی که قرار بود در میدان های نفتی انجام بگیره متوقف شده و متوقف خواهد شد. این به معنای کاهش عرضه نفت خواهد بود و بالا رفتن قیمت این کالا، فرایندی که البته به زمان احتیاج داره.
سپاسگزارم فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز جمعه 13 آذر ماه هم در غیاب مطبوعات و روزنامه ها سری به مجلات تهرانی و استانی خواهیم زد. همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ همراه ماست. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح شما بخیر.
خانم قرایی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با مجله پایتخت کهن شروع کنیم. این مجله پرونده‌ای برای روز دانشجو روز 16 آذر منتشر کرده.
بله، پایتخت کهن هفته‌نامه‌ای است که نزدیک است به طیف ملی مذهبی در ایران. در شماره تازه خودش یک پرونده ویژه برای 16 آذر ماه روز دانشجو منتشر کرده که 3 روز دیگر هم روز دانشجو در ایران فرا خواهد رسید. روایت علی شریعتی از ماجرای کشته شدن 3 دانشجو در جریان سفر آقای نیکسون به ایران یکی از مطالبی است که در پایتخت کهن منتشر شده، اما برخی از چهره‌های فعلی هم یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردن. آقای سعید صدوقی مازندرانی یک یادداشت داره درباره اینکه دانشجویان در دوره اصلاحات از رئیس جمهور نمی‌ترسیدن و انتقادات خودشون رو مطرح می‌کردن. یک گزارش داره که این گزارش حاصل گفتگوهایی با مهدی مطهرنیا و آقای حجت الله فلاحت پیش است درباره سوء استفاده های سیاسی و دلزدگی های دانشجویی. یک گفتگو هم با بابک زمانیان فعال دانشجویی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران منتشر کرده هفته‌نامه پایتخت کهن که ایشون در دوران آقای احمدی نژاد فعال دانشجویی بوده و گفته که 8 سالی که آقای احمدی نژاد دولت رو در دست داشت سخت‌ترین دوران جنبش دانشجویی در ایران در 2 دهه گذشته بوده. یکی دیگر از بخش هایی که در این شماره پایتخت کهن میشه اون رو مشاهده کرد بازنشر نامه نرگس محمدی هست، فعال حقوق زنان و حقوق بشر که زندانی هست. نامه ایشون به فرزندانش نوشته شده و این هفته نامه اون رو منتشر کرد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، به مجله صنعت و توسعه بپردازیم. این مجله به رابطه ایران و روسیه بعد از اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز پرداخته.
بله، ماهنامه صنعت و توسعه ماهنامه‌ای است که صاحب امتیاز اون آقای اسحاق جهانگیری هست، معاون اول آقای حسن روحانی در حال حاضر، که البته این ماهنامه رو در دورانی که ایشون سمت دولتی نداشت آغاز به انتشارش کرده بود. در این شماره عکسی از آقای ولادیمیر پوتین و آقای حسن روحانی در روی جلدش منتشر شده با تیتر تحکیم ارتباط راهبردی و اشاره کرده به نزدیکی ایران و روسیه در ماه‌های اخیر. اما یکی دیگر از گفتگوهای خواندنی صنعت و توسعه در این شماره گفتگو با آقای منوچهر منطقی هست که ایشون رئیس مرکز ملی فضایی کشور هست در حال حاضر، و از جمله نکاتی که ایشون در گفتگوی خودش بیان کرده گفته که پیش از تحویل سامانه موشکی S-300 از سوی روسیه به ایران، ایران خواهد توانست سامانه موشکی مشابهی رو مورد استفاده قرار بده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، و هفته نامه تماشاگران هم مطلبی داره در مورد اینکه چرا مناسب نیست که زنها برای تماشای بازی والیبال به استادیوم برند.
بله، این مطلب گفتگویی است که هفته نامه تماشاگران امروز با آقای محمد تقی رهبر انجام داده، از چهره‌های اصولگرا در اصفهان و از روحانیونی که عضو مجلس شورای اسلامی هم بوده. ایشون گفته من با ورود بانوان به ورزشگاه‌ها مخالفم، به ویژه ورزشگاه‌های والیبال رو. ایشون گفته که لباس والیبالیست‌ها مناسب ورود بانوان به ورزشگاه‌ها نیست و به همین دلیل گفته من مخالفم و از نظر شرعی نباید زنان وارد ورزشگاه‌ها بشن. البته ایشون گفته که ما مخالف ورزش بانوان نیستیم، اونها میتونن به شکل اختصاصی و دور از چشم مردان ورزش کنن و در این حال مردان هم به دور از چشم زنان میتونن به ورزش خودشون ادامه بدن. اما هفته نامه تماشاگران در این شماره روی جلد خودش هم اختصاص داده به عکسی از هانی فرزند هادی نوروزی که بعد از درگذشت کاپیتان تیم پرسپولیس بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. حالا تماشاگران نوشته که این کودک بار دیگر به مدرسه برگشته، به همون جایی که باید قرار میگیره.
و آقای رفیع‌زاده، در نهایت خیلی خلاصه و تیتروار به 2 مجله فرهنگی بپردازی، مجله سینمای 24 و مجله جهان کتاب.
مجله سینمایی 24 در این شماره عکس روی جلد خودش رو به خانم نیکی کریمی اختصاص داده، بازیگر و البته کارگردان سینمای ایران، به بهانه اکران فیلم شیفت شب ایشون که ایشون در گفتگویی که با 24 داشته تاکید کرده که از بازیگری به تنهایی برای ایشون کافی نبوده و به همین دلیل به کارگردانی رو آورده. گفتگو با لیلا زاره و کیوان علی محمدی و امید بنکدار هم در این شماره همشهری 24 منتشر شده. جهان کتاب هم در این شماره یک یادداشت داره از آقای پرویز دوایی با عنوان عروسی. آقای کامیار عابدی هم یک مقاله نوشته درباره محمد رضا حکیمی و از او به عنوان شاعر و ادیب یاد کرد.
سپاسگزارم شهرام رفیزاده. در بخش دوم صبحانه با خبر باز با آقای رفیزاده همراه خواهیم بود و مجلات چاپ شهرستان ها را مرور خواهیم کرد.
متشکرم.
ساعت 7:25 است در ایران و شما همچنان بیننده صبحانه با خبر هستید. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی موفقیت ثریا آقایی، قهرمان بدمینتون دختران ایرانه که تونسته به جمع 100 بازیکن برتر جهان راه پیدا کنه. ثریا الان در رده 94 دنیا قرار داره که رتبه بسیار بالایی محسوب میشه. اصولا در ورزش‌های راکتی مثل پینگ پونگ، تنیس و بدمینتون قرار گرفتن در جمع 200 ورزشکار برتر جهان هم فوق‌العاده ارزشمنده. او با موفقیت‌های اخیر خودش از جمله رسیدن به فینال تورنمنت زامبیا و حضور مستمر در تورنمنت‌های مختلف تونسته الان در رتبه 94 جهان قرار بگیره. از رنکینگ بدمینتون صحبت کردیم، رنکینگ فیفا هم اعلام شد و بلژیک تونست عنوان نخست تیم‌های فوتبال جهان رو در سال 2015 نصیب خودش کنه. در آخرین رده‌بندی اعلام شده بلژیکی‌ها با نتایج خوبی که این چند وقت اخیر کسب کردن تونستن تمام تیم‌های فوتبال دنیا رو جا بذارن. تیم ملی فوتبال ایران هم جایگاه نخست آسیا رو همچنان در اختیار داره و این یه رکورد تاریخی برای فوتبال ایران که برای سومین سال متمادی داره این عنوان رو در اختیار میگیره. سال 2014، 2015 و دیگه وارد سال 2016 که داریم میشیم، ایران عنوان نخست رو در اختیار داره. البته فاصلش با کره جنوبی و ژاپن زیاد نیست و مسابقات مهمتر در پیشه. باید دید آیا این موفقیت تداوم خواهد داشت یا نه. خبر بعدی درباره اشتباه باور نکردنی باشگاه رئال مادرید. اونا در جام حذفی فوتبال اسپانیا کوپا دل ری مقابل باشگاه کادیز از بازیکنی استفاده کردند که محروم بود و چنین اشتباهی برای تیمی مثل رئال مادرید با اون همه رسانه وابسته و اون تعداد کارمند در قسمت‌های مختلف این باشگاه غیر قابل باوره. با وجودی که بازی رو در برابر باشگاه کادیز با برتری سپری کردند، احتمال اینکه نتیجه مسابقه 3-0 به سود کادیز اعلام بشه به خاطر استفاده غیرقانونی از چریشف بسیار زیاده. خبر آخر درباره محکومیت اسکار پیستوریوس، قهرمان دو میدانی آفریقای جنوبی، کسی که طی چند سال اخیر به خاطر اینکه به عنوان یک ورزشکار معلول تونست با ورزشکاران عادی مسابقه بده، رقابت‌های حرفه‌ای رو برگزار کرد، تونست به المپیک برسه، جزو ستارگان ورزش جهان بود، در المپیک لندن دوید، به عنوان ورزشکاری با پاهای کربنی یا تیغ پا معروف بود، اما او دوست دختر خودش رو با شلیک گلوله به قتل رسوند. مدعی بود که نمیدونسته که دوست دخترش پشت در دستشویی قرار داره، اما دادگاه سرانجام او رو محکوم کرد به قتل عمد و مجازاتی حدود حداقل 15 سال زندان در انتظار اسکار پیستوریوس خواهد بود. در ساعات پیش روی جمعه شادکامی و تندرستی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
ما مرور خبرهای ورزشی رو شنیدید از مهدی رستم‌پور. بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا رو هم با حسن جعفری و مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم.
با سلام دوباره. در حالی که پلیس در خانه عاملان تیراندازی در کالیفرنیا آمریکا مواد منفجره یافته است، جستجو برای کشف انگیزه آنان همچنان ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید با اینکه ممکن است حادثه کالیفرنیا دلایل تروریستی داشته باشد، اما همچنان باید منتظر نتایج بررسی ها ماند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد دور بعدی مذاکرات بین المللی در مورد بحران سوریه در نیویورک برگزار خواهد شد. نخست وزیر عراق بار دیگر مخالفتش را با حضور نیروهای رزمی خارجی در کشور عراق ابراز داشت. آمریکا علیه 16 مقام دیگر فیفا اعلام جرم کرد. نخست وزیر ترکیه میگوید اتهام‌های جدید روسیه در مورد تجارت نفتی ترکیه با داعش یادآور دروغ‌های زمان شوروی است. وزیران خارجه ترکیه و روسیه عصر دیروز برای اولین بار از زمان سرنگون کردن جنگنده روسی توسط ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از قوه قضاییه ایران به جرائم اخلالگران در سخنرانی‌های اصلاح طلبان خواست رسیدگی کند. دادستانی بلژیک روز گذشته از تفهیم اتهام دو مظنون دیگر در ارتباط با حملات پاریس خبر داد. وزارت خارجه بریتانیا میگوید برای آزادی یک شهروند بریتانیایی ایرانی که در ایران زندانی است تلاش می‌کند. ساعتی پس از توافق پارلمان بریتانیا با مشارکت این کشور در حملات هوایی علیه داعش، 4 جنگنده بریتانیایی مواضع گروه حکومت اسلامی را در سوریه هدف قرار دادند. و سرانجامی که مشاور رئیس جمهوری روسیه روز گذشته از آغاز اجرای قرارداد فروش سامانه S-300 به ایران خبر داد.
سپاسگزارم از حسن جعفری که از ابتدای شب کار تهیه خبر رو بر عهده داشت و در دو نوبت ما رو در جریان تازه ترین رویدادهای خبری قرار داد. میتونید برای پیگیری تمام این اخبار و همچنین مطالعه مطالب تحلیلی مربوط به اونها به وبسایت ما هم مراجعه کنید. همچنین اگر در شبکه اجتماعی فیسبوک عضو هستید، میتونید به جمعیت میلیونی دنبال کنندگان رادیو فردا بپیوندید و آخرین خبرها و تحلیلها رو در صفحه خانه فیسبوک خودتون دریافت کنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
همطور که در دو روز اخیر در خبرها شنیدید، روز چهارشنبه حمله مسلحانه 3 تن به مرکز اینلند ریژونال در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا 14 کشته بر جای گذاشت. هر 3 تن این زاربین کشته شدند و اسامی آنها آنطور که اعلام شده اسامی اسلامی است. یک مقام آگاه ناشناس روز پنجشنبه گفته است که یکی از این مهاجمان با نام سید رضوان فاروق در شبکه‌های اجتماعی با گروه‌های اسلامی افراطی در تماس بوده. با این حال هنوز هیچ اطلاع دقیقی از انگیزه این افراد در دست نیست و هنوز این کشتار مشخصاً به گروه‌های افراطی اسلامی نسبت داده نشده. باراک اوباما نیز گفته است که نمی‌توان احتمال تروریستی بودن این حمله رو به طور کامل کنار گذاشت. برای بررسی عواقب احتمالی این کشتار با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی همراه هستیم. سلام آقای میلانی، صبح شما بخیر.
با سلام خدمت شما و صبح بخیر خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای میلانی، بازتاب این اتفاق در رسانه‌های آمریکا چه بوده و با توجه به تبلیغات جاری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، عکس العمل این نامزدها چگونه بوده؟
یه نوع شوک همراه با عصبانیت و یک نوع ابهام در مورد دلایل این حادثه، چیزی که بیشتر آمریکایی‌ها به اون توجه میکنن. سوالی که اینها میکنن، آمریکایی‌ها میکنن در روزنامه‌ها، در تلویزیون، رادیو، اینه که چطور یه نفر آدمی که متولد آمریکاست، سالیانه 70,000 دلار حقوق میگرفته، تحصیل کرده، از زندگی مرفهی در یکی از شهرهای خیلی خوبه، بهترین ایالت آمریکا داشته، تونسته این کارو بکنه. من هم شخصا خودم مات و مفقودم که چطوری کسی میتونه اینقدر سنگدل و بیرحم باشه و 14 نفر آدم بیگناه رو بکشه. در هر صورت دو حزب مهم آمریکا یه سری قرائت در رابطه با مسئله تروریسم اسلامگرا دارند که این اتفاقی که افتاده این قرائت هر دو حزب رو تغییری نداده، ولی هر دو طرف دارن سعی میکنن که یک زاویه مختلفی رو از این نگاه بکنن. جمهوری خواها بحث کلیشون اینه که آمریکا باید جنگ علیه اسلام رادیکال یا اسلام جهادی بکنه و انتقاد شدیدی میکنن از آقای اوباما و دولت اوباما که چرا لغت اسلام رادیکال رو استفاده نمیکنه و لغت تندروی خصمانه رو استفاده میکنه. بعضی از کاندیداهای رئیس جمهور مثل آقای بوش خیلی محافظه‌کارانه رفتن جلو و خیلی صحبت از انگیزه این اتفاق نکردن، ولی بعضی دیگر مثل آقای سناتور کروز و آقای دونالد ترامپ لبه تیز انتقادات رو روی اسلام رادیکال گذاشتن و سعی دارن میکنن بدون اینکه بگن، ولی دارن سعی میکنن یه طوری این مسئله رو به اسلام رادیکال متصل بکنن. آقای اوباما و حزب دموکرات ها خیلی بیشتر محافظه‌کاران رفتن جلو و خانم کلینتون در صحبتی که دیروز کرد اعلام کرد که مسلمان های آمریکایی صلح‌جو هستند و مخالف تروریسم و ایشون اعلام کرده که علت ما باید در آمریکا قوانین مربوط به خرید اسلحه رو خیلی شدیدتر بکنیم و اجازه ندیم که به این سادگی ملت دست بتونن اسلحه بخرن. بحث جدی که در آمریکا هست اینه که آیا قوانین رو باید عوض کرد یا اینکه این قوانین اینقدر مهم نیست، اگر کسی بخواد یه کار تروریستی انجام بده میتونه اسلحه خودش رو اسلحه رو پیدا بکنه و کار تروریستی انجام بده و در حقیقت اسلحه نیست که آدم رو میکشه، بلکه این انسان ها هستن که از اسلحه استفاده میکنن و آدم میکشن و برابر این تغییر قوانین خیلی جدی نمیتونه جلوی تروریسم رو بگیره.
آقای میلانی اجازه بدین که به همون بحث اسلام افراطی برگردیم. در آمریکا میزان اقبال گروه خلافت اسلامی یا کلن تفکرات افراطی اسلامی چگونه است؟
در آمریکا نکته مهمی که من اول در رابطه با آمریکا باید بگم در مقایسه با کشورهای اروپایی اینه که جامعه اسلامی آمریکا در بطن جامعه قطب جامعه آمریکایی قاطی شده و مثل کشورهای اروپایی نیست که مناطق خودشونو داشته باشن. به استثنای شهر دیربورن در ایالت میشیگان مسلمان‌ها بیشتر قاطی شدن در جامعه. تعداد زیادی مساجد در اینجا هست که بعضی از اونها وهابی هستن. به گفته سازمان فدرال، پلیس فدرال آمریکا، یه چیزی در حدود 1000 نفر هستن که زیر نظر سازمان FBI هستن، ولی من فکر نمی کنم که خیلی این گروه های به اصطلاح تون رو تونستن در جامعه مسلمان آمریکا رخنه بکنن. ولی کارهای تروریستی احتیاج نداره که شما طرفدار زیاد داشته باشید، میتونید با چند نفر کارهای احمقانه و کارهای تروریستی رو انجام بدید.
آقای میلانی در نهایت خیلی کوتاه بفرمایید که آیا فکر میکنید این حادثه تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا داشته باشه؟
این بستگی کامل داره اینکه تحقیقاتی که پلیس آمریکا میکنه چه نتیجه ای بگیرن. اگر اینا نتیجه شون این باشه که این یه عملی بوده که این دو نفر یا سه نفر انجام دادن، به نظر من یه سری تغییر خواهد داد. ولی اگر اینها بتونن ثابت کنن که این دو نفری که کشته شدن رابطه مستقیم با سازمان‌های تروریستی خارج داشتن، در اون موقع به نظر من مسئله جنگ با اسلام رادیکال، مسئله جنگ با داعش مسئله مهم انتخابات آمریکا خواهد شد و ما باید منتظر این باشیم که سیاست آمریکا در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم تغییر پیدا بکنه.
سپاسگزارم محسن میلانی.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیزتون بخیر.
خب کمی از خبرهای سیاسی فاصله بگیریم و صبح جمعه رو با چند خبر فرهنگی آغاز کنیم. اغلب گالری ها در تهران روز جمعه رو برای افتتاح تازه ترین نمایشگاه های خودشون انتخاب می کنند. در همین رابطه فرج سرکوهی منتقد فرهنگی از طریق اسکایپ همراه ماست. سلام آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام می کنم به شما خانم قرائی و سلام می کنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز جمعه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوی، قرار امروز نمایشگاهی از عکس‌های فخرالدین فخرالدینی، عکس‌ها و نقاشی‌های دیده نشده ایشون افتتاح بشه. خبرها رو با این نمایشگاه آغاز کنیم.
این نمایشگاه در گالری شکوه امروز بعد از ظهر افتتاح خواهد شد. فخرالدین فخرالدینی خب که در سال 1311 متولد شده، یکی از عکاسان مشهور ما هست در ژانر پورتره یا چهره. میدونیم که پورتره در واقع عکسی هستش که شخصیت درونی افراد رو نشون بده، نه فقط اینکه صورت او رو. البته الان خب با عکاسی های دیجیتال همه میتونن عکس میگیرن، اما این عکس ها در واقع پورتره به مفهوم هنری او نیستند، بلکه عکس هایی هستند که لحظاتی رو ثبت میکنن. در این حال عکاسانی بوده هستند و بودن که اینها عکس میگیرن از صورت افراد، بعد میبرن اونها رو توش میکنن، دست توش میبرن، اما این عکس ها از حالت طبیعی خارج میشه و در واقع ما یک عکس تصنعی داریم. فخرالدینی از عکاسانی است که روتوش در عکس روتوش به کار نمیبره و بیشتر با مثلا ترتیب بندی و نور کار میکنه. البته گاهی با قلممو لکه های ناپایداری که جز شخصیت افراد نیستند رو از روی صورت اونها بر میداره. زیبایی یک پورتره بیش از هر چیز بستگی داره به نمایش بافت و همچنین آناتومی صورت، و در اینجاست که فخرالدینی که دیافراگم بسته به کار میگیره میتونه این رو به خوبی به اصطلاح تصویر بکنه. اما به کار گرفتن دیافراگم بسته که کار سختی هست، نیازمند این هست که در نورپردازی عکاس مهارت زیادی داشته باشه. فیلیپ هالسمن، عکاسی که فخرالدینی به او علاقه داره، عکاسی هستش که به اصطلاح عکسای بسیار معروفی گرفته و او معتقد بود که شخصیت هر فرد در صورتش نهفته است. پورتری که او از انیشتین گرفته و روی جلد مجله های لایف و نیوزویک چاپ شد، از معروف ترین عکسایی هستن که در دنیای عکاسی پورتره وجود دارن. در نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد، 21 عکس سیاه‌سفید خواهد بود از بسا چهره‌های مشهور فرهنگی و هنری که در دو سال اخیر این عکس‌ها گرفته شدن. عکس‌هایی از بهمن فرمانارا، مسعود کیمیایی، خسرو سینایی، کامبیز درنبخش، ابراهیم حقیقی، شهرام ناظری، احمد رضا احمدی، نجف دریامندری و دیگر چهره‌های معروف. در این حال در این نمایشگاه 25 نقاشی رنگ روغن روی بوم هم از کارهای آقای فخرالدینی ارائه میشه که بیشتر نوستالژی یا تمایل غم غربت او رو به مناظر از دست رفته تصویر میکنه.
بسیار خب. آقای سرکوی، قراره که امروز یک نمایشگاهی با عنوان چین، آمریکا و ایران در گالری ایده پارسی افتتاح بشه. در این نمایشگاه قراره چه آثاری ارائه بشه؟
نقاشی های مهدی فلاحیان هستش که میدونیم مقیم آمریکا هستش، در آمریکا هم نمایشگاه هایی داشته و تابلوهایی که امروز ارائه خواهد شد تا بیشتر منظره هستن، یعنی مناظری از سه کشور چین و ایران و آمریکاست که یک جاهایی نزدیک میشن به امپرسیونیسم، یعنی در واقع خلق تصویر با فضاهای رنگی، اما حرفی برای گفتن چندان ندارن و نمایشگاه تا 17 آذر ماه هم ادامه دارن.
و در نهایت به دو نمایشگاه دیگه بپردازیم. جنگل سیاه که چند روز پیش افتتاح شد و نمایشگاه ناخودآگاه نارس که قرار امروز افتتاح بشه.
نمایشگاه جنگل سیاه در گالری طراحان آزاد برپاست. ششمین نمایشگاه انفرادی جواد مدرسی هستش که در بسیار کارهای قبلیش بسیار موفق بوده. تم اصلی کارهای او بیشتر فضاها، بناها، پشت بامها، پنجره ها و نماهای دور هستند، اما او به تدریج از فضاهای عینی هم در عکس‌ها و هم در تابلوهای خودش فاصله میگیره و مکان را از قید زمان و مثلا آزاد میکنه و به تدریج مثلا اون مکانی که موضوع اثر هست جنبه ماورا طبیعی پیدا میکنه و ساختمان ها و مناظر آشنای شهرها ما میبینیم که تبدیل میشن به مکان های ازلی که همیشه اونجا بودن با انجماد و سیاهی خودشون و فضا رو منعکس میکنن. نمایشگاه دومی که اشاره کردین، ناخودآگاه نارس، نمایشگاه نقاشی های آیکا قربانزاده است در نگارخانه ایوان سفید. برای این نقاشی ها با 12 اثر هستند بیشتر مثلا نزدیک میشن به نقاشی های سورئال که مثلا به وهم و خیال و بر این اعتقاد یا مفهوم خلق شدن که ناخودآگاه آدمی هنوز نارس هستش. این نمایشگاه هم تا 18 آذر ماه ادامه دارد.
سپاسگزارم فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم.
همطور که وعده داده بودیم، باز با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مجلات چاپ شهرستان‌ها. آقای رفیع‌زاده، با دیار کهن شروع کنیم. این مجله صفحه اول خودش رو به خشونت علیه زنان اختصاص داده و تیتر انتخاب کرده که خشونت علیه زنان رو متوقف کنیم، که اشاره ای هست به روز جهانی توقف خشونت علیه زنان که چهارشنبه هفته گذشته بود.
بله، دیار کهن نشریه ایست هفته‌نامه‌ای است که در استان کردستان منتشر میشه، در شهر سنندج، و عکس روی جلد شماره تازه خودش رو هم اختصاص داده به تجمعی که پنجشنبه گذشته در بهشت محمدی سنندج و بر سر مزار یکی از قربانیان قتل‌های ناموسی که به نوشته این هفته‌نامه خودش نوعی از خشونت علیه زنان هست برگزار شده بود. اشاره کرده که بسیاری از فعالان حقوق زنان و همچنین فعالان مدنی سنندج در این مراسم حضور داشتند. همونطوری که در عکس مشاهده میشه، تاکید کسانی که تجمع کرده بودن اینه که خشونت بر علیه زنان باید متوقف بشه. بیانیه هم در این انتهای این مراسم نوشته هفته‌نامه دیار کهن قرائت شده که از جمله اونها این هست که آگاه سازی و فرهنگ سازی در سطح وسیع در جامعه صورت بگیره برای توقف خشونت علیه زنان و همچنین وضع قوانینی در جهت تساوی حقوق زنان و مردان در تمام عرصه‌های اجتماعی، از جمله خواسته‌های تجمع کنندگان در سنندج.
و آقای رفیع‌زاده، به هفته‌نامه فروردین امروز چاپ استان قزوین بپردازیم. این هفته‌نامه مطلبی رو منتشر کرده در مورد معماری این استان و اینکه این معماری میتونه عامل افسردگی شهروندان باشه.
بله، در این گزارش که فروردین امروز منتشر کرده اشاره شده که معماری گذشته چه در قزوین چه در سایر شهرهای ایران به فراموشی سپرده میشه، از اون حمایتی صورت نمیگیره، حتی بافت‌های فرسوده یا بافت‌های تاریخی که باید بازسازی بشه و مورد مرمت قرار بگیره در اثر بی‌توجهی شهرداری‌ها و میراث فرهنگی در حال از بین رفتن هست، از جمله در سنندج و عوارض اون هم به نوشته این هفته‌نامه. یکیش همین هست که معماری بی‌هویتی شکل میگیره که افسردگی هم یکی از پیامدهای اون هست. اما یک گزارش خواندنی دیگر هم فروردین امروز داره. این گزارش در تیتر یک منتشر شده، بر کناری فرجام دومین استاندار بومی. اشاره کرده در این گزارش هفته‌نامه فروردین امروز که در طول 19 سال که از عمر استان قزوین میگذره، یعنی عمر استان شدن استان قزوین گذشته، تاکنون دو استاندار بومی، یکی در دولت آقای احمدی نژاد، یکی در دولت آقای روحانی منصوب شدن که با برکناری آقای مرتضی روزبه که استاندار بومی بوده، در واقع هر دو تجربه استانداران بومی در قزوین با شکست مواجه شده.
و هفته‌نامه نامه امیر که گفته میشه پرتیراژ‌ترین هفته‌نامه استان مرکزی است، تیتر یک خودش رو به تجمع کارگران واگن پارس اختصاص داده.
بله، هفته‌نامه امیر به مسائل کارگری توجه ویژه‌ای داره. البته سایر هفته‌نامه‌ها و نشریاتی هم که در استان مرکزی منتشر میشن چون این توجهی رو نشون دادن، به دلیل مسائل متنوعی که در حوزه کارگران در این استان وجود داره. هفته‌نامه امیر در این شماره اشاره کرد که یک شنبه 8 آذر ماه شماری از کارگران واگن پارس در مقابل اداره مالیات مرکز استان مرکزی تجمع کردند. دلیل این تجمع این بوده که مالیات بسیار سنگینی برای شرکت واگن پارس وضع شده و منجر شده به این که حساب‌های این شرکت توقیف بشه و به همین دلیل کارگران 4 ماه است که حقوق دریافت نکردن.
و آقای رفیع‌زاده، به هفته‌نامه نیریزان فارس نگاهی بندازیم.
نیریزان فارس در شماره تازه خودش یکی از مطالب خواندنی و قابل توجه و مهمی که منتشر کرده، نشست 40 متری زمین‌های استحبان هست. به نوشته این هفته‌نامه، این نشست فرونشست زمین سبب ایجاد یک فروچالی عظیم هم شده که عمق 80 متری داره و قطرش هم 20 متر است و مورد توجه زمینشناسان و همچنین کسانی که در حوزه محیط زیست فعالیت میکنن قرار گرفته و در حال حاضر هم کارشناسان مشغول بررسی پیامدهای این فرونشست هستند.
و در نهایت هفته‌نامه صدای بندر که در تیتر یک خودش عنوان کرده که استان بوشهر در منطقه ناامن غذایی قرار گرفته.
بله، این تیتر بخشی از سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هست که در صدای بندر منتشر شده. ایشون در سمینار تازه‌ای درباره تغذیه و نقش اون در پیشگیری از بیماری‌ها برگزار شده تاکید کرده که استان بوشهر در ایران از جمله استان‌هایی هست که در منطقه ناامن غذایی قرار گرفته. بسیاری از ساکنان این استان به گفته ایشون به ویژه کمبود ویتامین دی دارن و البته برخی مشکلاتی که ناشی از نوع تغذیه هست. عکسی که این روزنامه هم گزارشی درباره پرورش دهندگان میگو که به نوشته صدای بندر چشم به راه حمایت‌های دولتی هستند.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
ساعت 7:49 دقیقه است در ایران و کم کم به دقایق پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما پیش از اون با بردیا افشین همراه میشیم و سری میزنیم به جهان موسیقی.
این جمعه هم مثل اغلب آخر هفته ها مروری می کنم بر مهمترین رویدادهای عرصه هنر و صنعت موسیقی در ایران در 7 روز گذشته. در روزهای گذشته خبر ممانعت از برگزاری یک اجرای زنده از ارکستر سمفونیک تهران واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. جمعه پیش ارکستر سمفونیک تهران قرار بود در روز پایانی مسابقه‌های کشتی آزاد باشگاه‌های جهان در مراسم اختتامیه سرود ملی ایران و چند قطعه کلاسیک را اجرا کنه، اما به نظر میاد مقاماتی مسئول اجازه ندادن به این ارکستر که بروی صحنه بره، مقاماتی که هیچ وقت هم هویتشون فاش نشد. گمانه زده میشه این عده حضور نوازندگان زن رو در ترکیب ارکستر سمفونیک تهران برنتابیدند. همکارم مهرداد قاسمفر در رادیو فردا در گزارشی به این اتفاق و چراییش مفصلاً پرداخته، به رویدادی که به زعم او نشان از تنگ‌تر شدن عرصه فعالیت موسیقایی برای زنان در ایران داره.
به نظر میرسد که بر اساس قانونی نانوشته روز به روز دایره فعالیت زنان در کنسرت‌های موسیقی ایران تنگ‌تر می‌شود.
رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران به ماجرای پیش اومده در مراسم پایانی رقابت‌های کشتی آزاد باشگاه‌های جهان واکنش نشون داده. او نامه‌ای سرگشاده رو خطاب به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده. قهرمان سابق کشتی جهان و دارنده طلای المپیک سال 1996 آتلانتا در نامه‌اش نوشته برای اجرای ارکستر سمفونیک تهران با وزارت ورزش و جوانان همه هماهنگی‌های قانونی صورت گرفته بود. با این حال از اجرای این ارکستر در دقایق پایانی ممانعت شد. رسول خادم توضیح نداده در نامش چه کسی یا چه کسانی مانع از برگزاری این اجرای زنده شدند. اما گفته این اتفاق باعث تعجب حاضران و اعتراض مردم شد. رسول خادم از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست حمایت کرده تا مواردی مشابه رخ نده. با این حال علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره دوم ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی در گفتگویی با همکارم مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا گفته وزارت ارشاد در دو سال اخیر در حوزه موسیقی عقب نشینی کرده و برابر فشارهای وارد شده به جای مقاومت امتیازاتش رو تفویض کرده.
وزارت ارشاد به تدریج در طی دو سال گذشته از تمام اختیارات خودش در حوزه موسیقی عقب نشینی کرده و در برابر فشارهایی که به اون وارد شده به جای اینکه ایستادگی بکنه به تدریج اختیارات خودش رو واگذار کرده، به حدی که در توافقی که سال گذشته با نیروی انتظامی کردن حق حتی صدور مجوز رو هم واگذار کرد و به طور کلی دیگه سیاست پافشاری بر حقوق هنرمندان رو کلا رها کرد.
دستگیری یغما گلرویی هم در چند روز گذشته توجه بسیاری را به خودش جلب کرده و بسیار هم بازتاب داشته. آقای گلرویی یک ترانه‌سرای مشهوره. او برای هنرمندان بسیاری، چه فعال در داخل ایران و چه فعال در خارج از کشور، سروده و نامش نزدیک به 2 دهه است که در عرصه موسیقی پاپ مطرحه. اینجور که در ابتدا همسر او خبر داده، روز دوشنبه این هفته آقای گلرویی به شکلی غیر منتظره در خانه اش دستگیر شده. دلیل دستگیری او هنوز روشن نیست و نهاد دستگیر کننده معلوم نیست چه کسانی هستند و تا به حال از وضعیت یغما گلرویی خبری منتشر نشده. هنرمندان بسیاری به این دستگیری در حمایت از این ترانه‌سرای 40 ساله واکنش نشون دادند، از جمله شاهین نجفی، هنرمند مطرح و پرطرفدار عرصه موسیقی مستقل ایرانی که همکاری‌های نزدیک بسیاری با یغما گلرویی داشته.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوش.
این آهنگیست به اسم تصور کن با اجرای سیاوش قمیشی، خواننده و آهنگساز کهنه‌کار و مطرح موسیقی پاپ ایرانی. ترانه این اثر از سروده های یغما گلرویی است. به وضوح این ترانه مقتبسه از ترانه آهنگ بسیار معروف ایمجین یا تصور کن از جان لنن، هنرمند نامدار بریتانیایی. یغما گلرویی این اواخر از سوی منتقدین بسیاری به نداشتن اصالت هنری و سرقت ادبی متهم شده بود. منتقدین او همواره شواهد مستندی رو برای ادعاهای خودشون ارائه کردند. با این حال در چند روز گذشته برخی از منتقدین پا رو فراتر گذاشتند و با اشاره به این اتهام‌ها دستگیری یغما گلرویی رو، واکنش‌ها از این دست نسبت به دستگیری یک ترانه‌سرا رو بسیاری منزجر کننده و غیر قابل قبول دونستند.
جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی.
صبح جمعه 13 آذر ماه رو هم با صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. امیدوارم باقی آدینه بر شما آرام و دلنشین بگذره. تا دقایق دیگه حسن جعفری با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهد بود. اما پیش از اون من سمیرا قرائی همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا از همه شما خداحافظی میکنم. آرام و برقرار باشید.